أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. چون سوره بارکه فرقان در مکه نازل شد و فضای مکه آلوده به شرک بود، مشرکان گذشته از اینکه در مسئله توحید مشکل جدی داشتن و در مسئله معاد مشکل جدی داشتن، در جریان وحی و نبوت هم مشکل جدی داشتن. اینا گاهی درباره محتوای وحی اشکال می کردن، گاهی درباره اصل رسالت که رسول باید فرشته باشد شبه داشتند، گاهی در اثر این که فکر میکردن رسول باید فرشته باشد یا فرشته رسالت بشر را تأیید کند، چون همراه پیامبر فرشته ای را نمیدیدن اشکال داشتند. گاهی بر اساس اون ارزش جاهلی که ثروت را معیار ارزش می‌دانستند پیدا داشتند و وجود مبارک حضرت هم از در مالی جز از طبقه اشراف نبود اشکال می‌کردند. گاهی هم رسیدن به این که چرا قرآن تدریجا نازل می‌شود، اون شبهات را یکی پس از دیگری در موطن خود جواب داده فرمودند. لذا اصل کلی قرآن این است که اینا هرگز یک مطلبی نمی آورن بلا یعتون که به مثل الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر. اگر رو نظام ارزشی اشکال داشتن پاسخ داده شد، اگر اینکه بشر نمی تواند رسول باشد پاسخ داده شد، اگر اینکه چرا فرشته همراه پیامبر نمی آید پاسخ داده شد، و اگر درباره تنجیم و تنزیل تدریجی قرآن شبهی داشتنم پاسخ داده شد. جناب زمخشری این تنزیل را معنای انزال گرفتن، گفتن چون تنزیل درش تدریج مأخوذ است، اگر تنزیل به معنای تدریج باشد با جملتن واحدتن هماهنگ نیست، لذا باید معنی انزال باشد. بعد از جناب زمخشری مفسران دیگر هم همین راه را رفتن، اما پاسخ تحلیلی سیدن استاد کافی بود که تنزیل همون تدریج است چون تکلم است نه کتاب. این کلمات یکی پس از دیگری ادا می شود، این قهرن تدریج است، برخلاف الواح موسی کلیم که دفعتا نازل شده است به انزاله. پس اگر کلام است و تکلم است و الفاظ و حروف است، ظاهرا تنزیل است و تدریج است. این تدریج گاهی در طی 23 سال است، گاهی شبهه اونا بود که یک جا خدا سخن را با پیامبر در میان بگذارد دیگه تدریجا نازل نشود. این شبهه، پاسخ این شبهه این است به این که اگر یک کتاب کتاب علمی باشد، مثل اینکه میخواد دستور طب بدهد، بعد این کتاب ممکن است یا این درس ممکن است چون قواعد کلی است یک جا بیان بشه. اگر کتاب کتاب اخلاقی محض باشد، اخلاقی باشد نظیر زبور داوود علیه السلام، مواعظ و اخلاقیات باشد، ممکن است کلیاتش یک جا بیان بشود. اما این کتابی است به عنوان کتاب قانون که سیاست را، اجتماع را، قضا و داوری را، فقه و حقوق را به همراه دارد. خب سوالات مردم تدریجی است، ناسخ و منسوخ هم هست، تغییر قبله از همین قبیل است. خب کتابی که ناسخ و منسوخ دارد این که نمیتواند یک جا نازل بشود. کتابی که به عنوان نسخه شفا بخش بیماران است این که نمیتواند یک جا نازل بشود. که این کتاب طب نیست که کلیات را بیان کند. یه قضیه شخصی اتفاق افتاده، ما در این قضیه شخصی چیکار بکنیم؟ بنابراین یه حادثی اتفاق میافتاده، بعد از اون حادثه باید قرآن آیه نازل کند، خدا آیه نازل کند، بور امضا کند و ماننده. خب کتابی که پاسخ به سوالهای تدریجی را به همراه دارد، ناسخ و منسوخ را به همراه دارد، جنگ و صلح را به همراه دارد، این کتاب کتاب مدیریت است. این گذشته از اون قوانین ثابت کلی اصول دین و گذشته از خطوط کلی فقه و حقوق، قضایای موردی فراوانی هم دارد. یه همچه کتابی چاره جز این نیست که تدریجا نازل بشود. گذشته از این که حکمت و مصلحت هم در این است که در طی این 23 سال فرشته مرتب در ارتباط با پیامبر باشد، وحی را بیاورد، درخواست پیامبر را ابلاغ بکند، پیام خدا را ابلاغ بکند تا این تثبیت قلب پیامبر باشد. حالا اگر کسی بگوید به این که این کتاب دفعتا بر پیامبر نازل بشود، به پیامبر تدریجا به جامعه منتقل کند، خب پیامبر که امیست، کتاب مصلحت و حکمت الهی در این است که او خوانا نباشد، نویسا نباشد. خب این کتاب تو خونه اون حضرت ذخیره باشه برای چی؟ او که اهل خوندن نیست، او باید از راه گوش بشنود نه از راه چشم ببیند. اگر حکمت الهی این است، مصلحت الهی این است، و اگر حکمت در این است که او خوانا و نویسا نباشد تا اونا تهمت نزنند، نگویند این کتاب است که خودت نوشتی. فرمود ما این کار ما کنت تدری مل کتاب و در ایمان و لا تخد تو به یمینی که و ازن لرتاب المبتلو. تو اگر خوانا بودی، نویسا بودی، اونا به این جودی پس نمیپذیرفتن که این کتاب وحی است، ما گفتن خودت نوشتی. خب اگر حکمت الهی در این است که رسول گرامی اهل خوندن نباشه، اهل نوشتن نباشه، فقط از راه گوش باید بشنود، این کتاب حتما تدریجی خواهد بود. و اگر دفعتا نازل بشود و در خونه بماند و به مردم ابلاغ نشود، خب فرق چنین کتاب با کتابی که در البیت المعمور هست یا در عرش هست چه چیست؟ مردم که به تدریج با خبر می شود. بنابراین این که بگوییم دفعتا بر حضرت نازل بشود منتها حضرت تدریجا به مردم ابلاغ کند با چندین شبهه همراه است. گذشته از این که این ترتیل عبارت از نظم با فاصله است. اون نظم بی فاصله را میگن سرد، مسرود، یعنی پشت سر هم. اما قرائت ترتیلی آن است که منظم باشد، آهسته آهسته باشد، شمرده شمرده باشد، که بینش فاصله هست. فرمود در هر فاصله ای فرشته وحی می آید، قلب شما را تسلیم می کند و جامعه را روشن می کند به مانند آن. پس اینا منافعی است که در این نزول تدریجی قرآن کریم است. اون نزول دفعی یعنی اون معانی و حقایقش یک جا بوده، البته اون رو حضرت در قلب شریف خودشون یک جا درک کردن، مثل اینکه در پایان اون فرمودن که هر سال یک بار قرآن کریم بر من عرضه می شد و امسال دو بار بر من عرضه شد که معلوم می شود پایان عمر من است. عرضه دفعی قرآن کریم مربوط به یک نشئه دیگر است، همونطوری که درباره ابراهیم خلیل سلام الله علیه وارد شده است که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، از همین قبیل است. گاه می‌بینید وجود مبارک هست امین سلام الله علیه دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لبان مطهرش را زیر گوش من آوردن، یه مطلبی گفتن که ینفتح منه الف باب و من کل باب ینفتح الف باب، 1,000,000 مطلب را یک جا من گفتن. این 1,000,000 الف الف یعنی 1,000,000، این 1,000,000 مطلب یه وقت است که دفعتن نازل می شود، همون چرا که قرآن به اون صورت نازل شده، اما یه وقت است که آیات پشت سر هم، ناسخ و منسوخ پشت سر هم، اینو باید به تدریج باشد. یه کتاب نسخه‌ای است، نسخه‌ای که طبیب برای درمان بیماران می دهد حتما باید تدریجی باشد. این نظیر الواح موسی نیست، نظیر زبور داوود نیست، ممانند من قبل ان یغزا علیک وحیوم، برای آن است که اونا گفتن به اینکه چون نزول دفعی بود حضرت میخواست بخونه، ولی ظاهرش این است که شما نگران چی هستید؟ اون چرا که ما بر شما اقرار کردیم، بر شما نازل کردیم، شما این رو به زبان نیاور، چون فراموش نخواهی کرد. سنقره و که فلا تنسا، شما اگر نگران اینی که از یادتون برود، این نگرانی برطرف شده است، چون موقعیت شما تثبیت شده است، حافظه شما را خدای سبحان ضمانت کرده است و مانند اون. پس بگذارید این آیه تمام بشود، هر وقت مصلحت بود شما انشاء کنید و قرائت کنید، نه اینکه ناظر باشد به اینکه اون چرا که قبلا میدونستید. لا تعجل بالقرآن، خب اون هنگام نزول وحی که نبود، همیشه این آیه صادق است که لا تعجل بالقرآن من قبلا یغزا، یعنی یغزا یعنی یتعیتم، بذارید این آیه تمام بشه یا این سوره تمام بشه بعد بخونید. اگر نگران اینید که از یادتون برود، ما چون حفظ شما را تضمین کرده این فراموش نمی کنید، پس نگران نباشید، چون سنقره و کفراتن کتاب شده است نه کلام. این کلام در به تدریج اونا که در اصل حضرت بودن یکسان در طی 23 سال رسیده است، اون وقت وقتی که ناسخ و منسوخ مشخص شد، نسخه ها مشخص شد، جنگ و صلح مشخص شد، قهر و مهر مشخص شد، تولی و تولی مشخص شد، میشه یه قانون. یعنی دوره 23 ساله دوره آزمون بود و جوامع بشری الی یوم القیامه برابر این دوره 23 ساله دارن عمل میکنن. یه خطوط کلی در قرآن هست، بعضی از اسرار را هم به ائمه علیهم السلام آموختن که ما گفتن الی یوم القیامه شما با قرآن و اطرتید و طول اطرت مفسر اصلی قرآن است و قرآن ناطق است، او هم برای ما حکم طبیب را دارد که نسخه های روزانه عطا می کنه. خب و کزال بعد فرمود به این که اینا که در مکه بودند و مسلمان شدند، ممکن است بعضی از اینها منافق باشند، لکن به حسب ظاهر قرآن را مهجور نکردند، نه حج به معنی هزیان، نه حج به معنی ترک. حتی اونا که به اثر ظاهر منافق بودن و بعدها زمینی سقیفو هم سال سقیفو را فراهم کردن، ظاهراً قرآن را ترک نکرده بودن، چه در نماز چه در غیر نماز. زید این آیه روایات فراوان شما در تفسیر کنز به مانندون میبینید که چندین دستور از ائمه علیهم السلام رسیده است که این عهد خداست، حداقل روزی 50 آیه این عهد خدا را بخوانید، و اگر کسی روزی 50 آیه نخوند ممکن است مشمول اتخذوا هذا القرآن مهجورا بشود. یا اگر کسی قرآن را حفظ کرد در اثر عدم تمرین از یادش رفته است، ممکن است مشمول اتخذوا هذا القرآن مهجور باشد. چندین روایت است در زیل این آیه که ما را ترغیب میکند به قرائت خوند قرآن و حشر با قرآن، و اینکه قرآن عهد خداست و این عهد را روزانه 50 آیه بخونیم. پس این منافاتی ندارد. اما اون جریان بخش پایانی سوره مبارکه شورا که کلام الهی را به سه قسم تقسیم کرده است، این مطلق کلام الهی است، اختصاصی به قرآن یا تورات یا انجیل یا زبور و مانند آن ندارد. خدا از سر راه با بشر حرف می‌زند، یا بلاواسطه یا به واسطه پیک الهی یا منبرای حجاب نظیر جریان شجر و امثال شجر. حالا اون حرف یا دفعی است یا تجریدی، یا بالکتاب است یا بالکلام. اونجا کلام در مقابل کتاب نیست، کتاب را هم شامل می شود. خب از این که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، این نشون می دهد که جامعه با ابتلا همراه است، با صبر همراه است، یک، و همه هم یکسان فکر نمی کنن این دو، و یک تسلی و دلداری برای وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان سه. به استناد این اصل کلی جریان نوح را، جریان موسی و هارون را ذکر می کنند تا برسیم به جریان عاد و ثمود، که این که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، قصه نوح سلام الله علیه و وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه و اجمعین را جداگانه حال ذکر میکند به مناسبت همین. پس و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، و کفا، و این به همین مناسبت قصص انبیا را ذکر میکند. بعد تمود به کفا و ربک هادیان و نصیرا، که ناظر به توحیدی در هدایت و نصرت است. قرآن کریم در خیلی از موارد این اسما را، این افعال را، این اوصاف را به غیر خدا اسناد می دهد. در سوره مبارکه فاطر و امثال فاطر هست که عزت فقط مال خداست. در بعضی از آیات دارد که عزت لله و رسوله و للمؤمنین، این هست. خلق را به غیر خدا اسناد می دهد، خدا میشه خیر احسن الخالقین. حفظ را به غیر خدا نسبت می دهد، خدا می شود خیر الحافظن و ارحم الراحمین. رحمت را، حفظ را، خلق را، رزق را که خدا خیر الرازقین است نسبت می دهد. عزت را به غیر خدا نسبت می دهد، قوت را به غیر خدا نسبت می دهد. خذوا ما آتیناکم بقوه و مانندون. چون کتاب کتاب توحید است، همه اینها را جمع بندی می کند زیر پوشش ان القوت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا در می آورد. معلوم می شود که اونها یا به تبع است یا بالعرض است یا بالمجاز. یعنی اگر چونچه خلقت را به غیر خدا اسناد می دهد و اختصاصی به جریان هستی ایسا ندارد، به طور کلی فهمد که او احسن الخالقین است، منوش خالقینی هستن که خدا احسن است، یا او خیر الرازقین است، یا خیر الحافظ، خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است. از این خیرها در قرآن کم نیست. بعد همه اینها را جمع بندی می کند زیر پوشش توحید. شما هیچ جا ندارید که یک کمالی را خدای سبحان به غیر خود اسناد بدهد بعد اون کمال را منحصرا مال خود نداند. پس سه مطلب است: یکی این که این کمال را خدا داراست، یکی این که این کمال برای غیر خدا هست، سوم این که اون که غیر خداست دارد و برکت الهی دارد و مظهر خداست و آیت خداست با توحید سازگار است. ان القوة لله جميعا از این قبیل است، ان العزة لله جميعا از این قبیل است، الله خالق كل شيء از همین قبیل است و مانند آن. یعنی اگر ما گفتیم احسن الخالقین، وجود مبارک عیسی و مانند آن به اذن خدا خالقان، خود عیسی و خلق او که فعل اوست و مخلوق او که طیر است، هر سه مخلوق خداست، چون الله خالق کل شی. و اگر گفتیم العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در جای دیگر حسن میکند که العزت لله جمیعا، یعنی عزتی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دارن، عزتی که مؤمن دارد، این به اعزاز الهی است، به عزت بخشی خدای سبحان است. در اینجا هم همین طور است. مسئله هدایت را به خیلی اسناد داد که به هدا و مقتده انبیا هادیان مردمان، یا نصرت را به غیر خدا اسناد داده است که اینها انصار من، انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. این حلم ناصری که وجود مبارک سید شهدا فرمود، چون وارث عیسی مسیح بود و این عیسی مسیح حلم ناصر رو گفت، وجود مبارک سید شهدا هم صدای حلم ناصرش در آمد. ولی اینکه در پایان سوره مبارک صف دارد که وجود مبارک عیسی سلام، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفه من بنی اسرائیل و کفر الطائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. وجود مبارک عیسی مسیح تو مبارزات فرمود هل من ناصر ینصرنی، اونا حواریون گفتن که نحن انصار الله. و وجود مبارک سید شدم وارث همین پیامبر و انبیاء دیگر است، او هم میگه هل من ناصر. این هل من ناصر حرف همه انبیاست. خب اگر عده انصار خدا هستند، نشون میداد که این وصف برای قد خدا هست، اما در این یاد دارد کفا برد بگه هادیان و نصیرا. یعنی اگر ما گفتیم انبیا هادیان فبهدا و مقتده، اگر حواریین و امثال حواریین ناصران الهیان، اگر گفته شد که ان تنصر الله ینصرکم، اگر گفته شد کتب الله انا ولی ینصرن الله من ینصرو، همه اینها ناصران به تبع یا بالعرض یا بالمجازن، کفا برد بکه هادیان و نصیرا. این میشه توحید در هدایت و توحید در نصرت. اون علیه الله و بکافن عبده هم ناظره به همین قسمت است. پس نه، دعوت میکند. مقبولیت به رأی نیست، مقبولیت به کشف است. خدای سبحان اینها را حجت قرار داد، صراط قرار داد، چراغ هم داد، فرمود با این چراغ، با این صراط، این با این سراج، این سراط را بشناسید. قانون گذاری مال خداست ولا غیر، این الحکم الا لله. اما قانون شناسی مال عقل است، مال جامعه است. جامعه باید قانون شناس باشد و راه قانون شناسی را هم خدای سبحان از راه عقل و فطرت مرحمت کرده، انبیا را هم با معجزه فرستاده. دو تا چراغ در جامعه هست، یکی چراغ عقل، یکی چراغ نقل. حتی خود روایات که زرار چنین گفت و همران چنین گفت، این روایات معتبره، اینا سراجند نه سرات، اینها قانون را به ما میشناسانند، نه قانون گذار باشند. قانون گذار خداست که حکم را بیان کرده. جامعه ای که عقل دارد، نقل دارد، دو تا چراغ دستش هست، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، خب مشکل پیدا می کند. بنابراین هیچ، یعنی هیچ سالوه کلیه است، هیچ بشری در هیچ عصر و مصری حق قانون گذاری ندارد. هیچ عقلی همین حرف نمیزند که من باید قانون وضع بکنم. عقل قانون شناس است نه قانون گذار. طبیب هم همین طور است، طبیب قانون گذار نیست. طبیب میگوید دستگاه گوارش این بیمار را من میدونم، اون غذاهایی که خورده میشناسم، داروهایی که میتواند مشکل او را حل کند میشناسم، محصول این معرفتهای خودم را تو نسخه مینویسم. طبیب نه حکم میکند زیرا نه موضوع را آفرید، نه محمول را آفرید، نه ربط موضوع و محمول را آفرید، نه حق حکم دارد. فقیه این چین است، فیلسوف این چین است، هیچ کسی در عالم حق قانون گذاری ندارد. و اون خود منطقه الفراغ را صاحب منطقه الفراغ وسیع کرده دیگه. ما که نمیگیم اینجا منطقه الفراغ، که به ما گفتن اینجا آسون دواش، اینجا مباهات است. در مباهات هم حالا ما میخوایم در این مباهات خیمه بزنیم. چجور خیمه بزنیم؟ خطوط کلی را باید از اون جایی که منطقه ممنوع است بگیریم، از اون عمومات، از اون اصلاحات، از اون ادله ها، اون ابزار را بگیریم تو منطقه الفراغ بذاریم زندگی کنیم. بنابراین این چراغی که در دست ماست به نام عقل و فطرت، اون چراغی که به ما دادن به نام نقل، ما با این دو سراج سرات الهی رو میشناسیم. هرگز ما مهندسی نمی کنیم که کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه الفراغ است. اون قانون گذاری که ما را آفرید و صحنه را آفرید و پیوند ما به صحنه را آفرید، میگه اونجا حرام است و اونجا واجب است و اونجا مباح. تو این منطقه مباح میتوانید کارها را انجام بدید، اما به این شرط که به وجوب حرمت آسیبی نرسانید. و ما به برکت عقل و نقل تشخیص میدیم کجا منطقه ممنوع است، کجا منطقه الفراغ است، کجا قرقگاه است که گفتن اینجا مکروهات قرقگاه است، برای اینکه اگه وارد مکروهات بشید کم کم معاصی صغیره، بعد کم کم معاصی کبیره. غرض اینه که عقل چه در مسائل فلسفی، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل تجربی طبی مانند آن، در همه موارد یک چراغ روشنی است مثل نقل معتبر، که واقع را میشناساند و ما را با خبر میکند. یعنی میگوید این چنین هست نه این چنین باید. اگر طبیب میگوید باید این کار را بکنی، حرف اون هست و نیست را میزند. معنای فرمان طبیب این است که این دستگاه شما فعلا در این حالت است، اون غذا در اون حالت است. اگر اون غذا به این دستگاه گوارش شما برسد، این آسیب میبیند و درد تولید میکند. همین، برای اینکه آسیب نبینیم و درد نکشی، فرون دارو رو مصرف کن، فرون غذا رو نخور. این راهنما، این بخور و نخوری که میگد، این چراغ است. این چراغ را روشن کرده، سه چهار منطقه را پیش بیمار گذاشته، دستگاه گوارش پیش گذاشته، دستگاه غذا را گذاشته، دستگاه دارو را گذاشته، دستگاه سلامت و دردم گذاشته. غرض این است که هیچ کسی حق فرمان روایی ندارد. نه، هر کدام از ما در حیطه شخصی خودمون مدیر و مدبریم. ما ولایت بر خود داریم، اما نسبت به دیگری هیچ کسی والی نیست، فقط قانون شناس است و راهنمایی میکند. اگر کسی نبی و ولی بود، مظهر وجود مبارک عیسی و موسی و حضرت رسول علیه السلام، اون به اذن خدا همونطوری که ما در داخلی بدنمون دخل تصرف میکنیم، دستمون رو حرکت بدیم بالا و پایین بریم و مانند اون، اونا هم چون دارای معجزه اند گاهی درخت رو از جا بکنن، گاهی شق الارض میکنن، گاهی شق القمر میکنن، گاهی شق البحر میکنن، گاهی شق الشجر میکنن، گاهی همه رو شکافتن دیگه. این چه نیست که چیزی در زمین باشه یا در آسمان باشه اینا نشکافته باشنگی. اگر فضل بعثاکل بحر شد این میشه شق البحر، اگر فضل بعثاکل حجر شد که 12 چشمه برای بنی اسرائیل جوشید میشه شق الحجر، اگر خسفنا بهی و به داره الارض شد میشه شق الارض، اگر اقتربت ساعت و من شق القمر شد میشه شق القمر. همه را به اذن خدا منشق کردن. این میشه ولایت البته که او والیست، مظهر هوبالقادر است. اینا غرض اینه که حتی اونها هم قانون شناسن نه قانون گذار. فرمود لا تحرک بهی لسانه که زبانت را بدون وحی حرکت نده، بگذار من بگویم تو بشنو به مردم برسان. قانون مال کسیست که جهان را آفرید. انبیا هم قانون شناس و قانون آورند. تنها کسی که حق قانون گذاری دارد خدای سبحان است. این الحکم الا لله. اگر در جاهای دیگر دارد او خیر الحاکمین است، بر اساس این الحکم الا لله حصر شده، مثل عزت، مثل قوت، مثل رزق. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. جریان هدایت همین طور است، جریان نصرت همین طور است، جریان کفایت همین طور است. الیس الله بکاف العبده. درست است که یه عده کفایت و امور دیگری را به عهده دارن، اما اینا همه مظهرن، همه آیتن، همه مأمورن، همه بالتبع است، یا بالعرض است و یا بالمجاز. به چرا دیگه ولایت تشریعی را ذات اقدس الهی به اونها اجازه داد که فرونجا این کار را بکنید، فرونجا این کار را نکنید. اگر چون چه ذات اقدس الهی این دستور را ندهد که کسی این کار را نمیتوند بکند، که خدای سبحان احکام را به اینها تعلیم میدهد، اینها به ما میرسونند. اگر معاذ الله اینا از اون جهت که بشرند نه از اون جهت که وحی میگیرند یه احکامی بگویند، این معلوم میشد بشر در عبادت خدا، در قانون خدا، در بخشی از امور به وحی محتاج نیست. این با اون برهان نبوت سازگار نیست. برهان نبوت اینه که ما در وسط گذشته و آینده ایم، از یه راه دوری آمدیم به یه راه دوری میدویم، نمیدانیم گذشته چه خبر بود، نه از آینده با خبریم. لذا نمیدونیم زاد ما چیه، توشه ما چیه. اون کسی که ما را از راه دور آورد بعد به راه دور میبرد، زاد و توشه ما را او باید معیم کند به نام دین. حالا اگر بخشی از دین را بشر برای ما معیم کند بدون استمداد از وحی و الهام الهی، این معلوم میشه بشر به وحی محتاج نیست معذرت دیگه. بنابراین چه تکوین چه تشریع، هر چه انبیا دارند که معجزات الهی است، به افاضه ذات اقدس اله است. خدای سبحان به اهل بیت داد، خدای سبحان به انبیا داد، خدای سبحان به معصومین داد. اونا اون چرا که از ذات اقدس اله، از راه وحی و الهام دریافت کردند به ما ابلاغ میکنند. بارها این قصه به عرضتون رسید که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه از سالم ابن ابی حفصه است یا از دیگری در اعمالش نقل میکند که بعد از رحلت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، یه وفدی، یه هیئتی خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدن برای عرض تسلیت. هنوز از عظمت امام صادق با خبر نبودن. مرحوم مفید نقل میکند که این وفد، این هیئت به نمایندگی سالم ابن ابی حفصه ظاهرا اینا وارد شدن. سالم گفتم برم خدمت حضرت تسلیت عرض کنم و برگردم. جلو آمد و تسلیت عرض کرد، گفت ما در غم کسی الان متأثریم، یعنی درباره رحلت امام باقر سلام الله علیه. این با اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندیده بود، وقتی میگفت قال رسول الله، کسی حق حرف نداشت. ما همچه کسی را از دست دادیم. دیگه کسی نمیگفت آقا شما که پیغمبر رو ندیدی چی رو از پیغمبر نقل میکنی؟ ما یه همچه کسی رو از دست. مرحوم مفید نقل میکنه در امالی که وقتی این حرف را سالم به عرض امام صادق سلام نرسید، حضرت یه لحظه تأمل کرد، بس سر بلند کرد، فرمود قال الله سبحانه و تعالی، از خدا بلا واسطه نقل کرد، فرمود خدا چنین فرمود، ای کسی صدقه بدهد این صدقه را خدا چندین برابر کامل میکند، میپروراند، مثل اینکه شما برهتون رو، بچه آهو رو میپرورانید، یربی فیل وهو او فلو وهو، این بره را میپرورانید، بزرگ میکنید، او هم بزرگ میکنه، چند برابر میکنه، تحویل شما میده. وقتی این بیان نورانی را امام صادق سلام الله علیه به سالم فرمود، این سالم دست و پاش جمع کرد، آمد به هیئت گفت که من رفتم از رحلت امام باقر تسلیت بگویم، به امام صادق عرض کردم ما کسی را از دست دادیم که پیامبر را ندیده از او سخن نقل بکند، اما دیدم الان امام صادق مستقیما از خدا نقل میکند. من میشین ارتباط هست دیگر، این چنین نیست که معاذالله این هست بشه خودشون به ما انهم بشرون بگن، که به ما انهم ولی معصومون میگن، پس از خدا میگیرن به ما منتقل میکنن، این میشه نقل حکم، نه قانون گذاری. اونا از راه وحی و الهام قانون شناسن، بعد ما را آشنا میکنن، منتها مسائل تشریع مستقیما مال پیامبر است و از ناحیه پیامبر به امام میرسد. در وحی های غیر تشریعی انبیاء ائمه علیهم السلام هم حضور دارن، به ظهور دارن. خب فرمود به این که ما این کار کردیم، این تدریج برای منافع چند جانبه است که گذشت. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق، اونا حرف باطل میزنن، ما حق میزنیم. اونا میگن چرا پیامبر سرمایدار نیست، چرا سرمایدارها رو درست جمع نکرده، چرا فقرا رو دور خودش راه داده، اینا رو جمع، این حرف ها حرف باطلی است، ما حرف حق میاریم که در سوره انبیاء گذشت که ما حق میاریم. فید مقهو فیضاه و زاهق، اونا حرف باطل میزنن، ما حرف حق میزنیم، این حرف حق دامغ است، دامغ یعنی دمغ کوب، دمغ یعنی مغز، یعنی حرف ما مغز کوبه. فید مقهو فیضاه و زاهق، شما میرید با یه اشاره مغز این حباب را میترکنید، این از بین میرفت. فید مقهو یعنی این حق اون باطل را مدموغ میکند، یعنی مغز کوب میکند، فیضاها به ظاهر، این مال حق. اونا ما به هم میگن، ما حسن میگیم، اونا حرف حسن برفرض داشته باشن، ما احسن داریم. الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، این درباره کلمات. درباره افراد هم اینا محشور الی جهنمند، علا وجوههم، لذا شر مکانن و ازل و سبیلا هستن. اما اونها که پیروان دین تو هستن، در آیه 24 مشخص شد که اصحاب الجنت یوم الدین خیر مستقرن و احسن و مقیلا. مطلب بعدی آن است که هدایت و ضلالت مال سالک است، نه مال سبیل. نمیگه این راه راه گم شده است، اون رونده گمراه است، نه راه. منتها راه اگر به مقصد برسد راه هدایت است، اگر به مقصد نرسد بیراه است. بیراه را نمیگن گم شده، اگر گفته شد ازل است یعنی زلالتش بیشتر است، به لحاظ اون سالک است. البته راه هم فرق میکند، بعضی از راه ها فاصله شون از صراط مستقیم کم است، بعضی از راه ها فاصله شون از صراط مستقیم زیاد. اینا هستن که ینادون من مکان بعید، اینا بعد تا بخواهن برگردن توبه کنن فرصت از دست رفته است. اما برخی ها هم از صراط مستقیم یه قدری فاصله گرفتن، اینا ممکن است دورتر برگردن. پس زلالت و هدایت مال رونده است، اگر به راه اسناد داده میشد به این مناسبت است. چون فرمود به این که لکل نبیین ما دشمن قرار دادیم، این بخشا که قبلا مبسوطا بحث شد، حالا به اجمال از اینها میگذاریم. فرمود ولقد آتینا موسل کتاب، چه این که به شما هم کتاب بدیم، و جعلنا معهو اخاهو هارون وزیرا. این گفته شد به این که خب هارون هم در جریان دریافت کتاب سهیم بود، برای اینکه وجود مبارک موسی کریم عرض کرد که هارون که برادر من است اشرک هو فی امری، و خدای سبحانم به صراحه در بعض آیات فرمود به این که ما موسی و هارون را به طرف فرعون ارسال کردیم. موسی هم رسول خداست و هارون هم رسول خداست، اما اینجا از وزارت او بحث است. این وزارت در قبال رسالت نیست که حالا کسی اشکال کند اینکه که خودش رسول است، خودش نبی است، چگونه میشه وزیر. این وزیر لغوی است نه وزیر اصطلاحی. وزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه، وزیر یعنی اون بار سنگین. عزیر و وزیر هر دو به کسی بگوین که عزر، وزیر یعنی بار سنگین مملکت رو دوشش باشه. با اون کسی که بار سنگین رو دوشش است هم میگن عزیر هم میگن وزیر. اگر دارد که اوزارشون بر دوششون هست، یا لا وزر یا وزر همچیز است، وزر اون بار سنگینه. و وجود مبارک هارون در این حال که رسول است، در این حال که نبی است، در این حال که شریک وحی است، بار سنگین تبلیغ را هم به دوش دارد و وزارت وجود مبارک موسی کریم را هم تحمل دارد. این وزارت در قبال رسالت نیست. فقل نذهب، معلوم میشه رسالت دارد دیگر. فقل نذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا، ما اونها را تدمیر کردیم، به هلاکت رسوندیم. اینجا هم اعدای شما را به هلاکت میرسونیم. بعدش هم قصه نوح را ذکر کرد که این ترتیب نزول هست نه ترتیب تاریخ. و قوم نوح یعنی دقیقا لما کذب الرسول اغرقناهم و جعلناهم للناس آیتن و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. نوح یه پیامبر است، اما قوم او الرسول که جمع محل را و الف لام است تکذیب کردند. این که دارد و قوم نوح لما کذب الرسول، وجوهی برای این جمع گفته شد، یا برای آن است که اینها تفکر براهیمی داشتند که براهمه هند اصلا منکر رسالتن، همه انبیا را تکذیب میکنن، بگن اصل وحی نبوت یه امر باطل است معاذالله، بنابراین همه انبیا به زعم اینها باطلن. یا نه، حضرت نوح و انبیای گذشته و قبل از او را تکذیب کردن لذا جمع محلا و الافلام آورد. یا نه، چون حرف یک پیغمبر حرف همه انبیاست. این اختصاصی به مسئله نوح دارد. در جریان اصحاب هجر هم همینطور است. لقد کذب اصحاب الهجر المرسلین، از این تعبیر در قرآن کم نیست. یعنی اگر کسی حرف یه پیامبر را تکذیب بکند، چون این انبیا مصدقن لما بین یدی، همه اینا یه حرف دارن دیگر. اگر کسی حرف یه پیامبری را معاذ الله تکذیب بکند، حرف همه انبیا را تکذیب کرده است، چون همه انبیا توحید آوردن، معاد آوردن، وحی نبوت آوردن. لذا سخن از تصدیق بعض هم را بعضین است، مصدقن لما بین یدی. اگر اختلاف بین انبیا هست در شریعت و منهاج است که اونا چند رکعت نماز بخونن ما چند رکعت، کفار و مشرکین مشکلتون تو شریعت و منهاج نبود، تو اصل وحی نبوت بود. نه اینکه اصل وحی نبوت را قبول داشتن، گفتن حالا ما با چند رکعت نماز جا بفرون طرف نماز خوندن را قبول نداریم. فتحصل، اگر چونچه کسی حرف یه پیامبر را پذیرفت با حرف همه انبیا را قبول بکند، چون حرف های اینا یکیست. حرف یه پیامبر را تکذیب کرد، همه انبیا را تکذیب کرد، چون حرف همشون یکیست. معیار وحدت هر انبیا اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است. نجعل الله لكل جعل الله منكم شرعة بمنهاجا والحمد لله رب العالمين.